درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم با دومین برنامه در ارتباط با انفجارهای اخیر لبنان که خیلی انفجارهای عجیب غریبی بوده، خیلی گسترده بوده، من فکر کنم بی سابقه بوده اصلا. و بریم پیش شهرام سبزواری گرامی. ما دیروز یه برنامه‌ای داشتیم راجبش و امروز تکمیل اون اطلاعات برنامه قبلی است. بریم پیش شهرام سبزواری گرامی. شهرام جان درود بر شما.
افشین جان درود به شما و بینندگان عزیزتون. در ابتدا عرض کنم که یک دو تا از این بیننده ها اومده بودن، از اینایی که میان مثلا نکته بگیرن یا نقطه بگیرن، مرتب خشخاش بذارن. عرض کنم من دیروز گفتم ارتش آمریکا و اسرائیل یکیه. اینی که ما نظامی ها مثال میزنیم ارتش ها یکی هستن، نه اینکه تجهیزات نظامیشون یا سربازیشون یا پورسانت نیروها یا نوع لشکرشون یکی است. نه، منظور اون سیستم استخونبندی و اطلاعاتی که چه تبادل اطلاعاتی با هم دارن و چگونه اینا حرکت میکنن. عملیاتی نیست که ارتش اسرائیل انجام بده ارتش آمریکا خبر نداشته باشه، یا ارتش آمریکا تو منطقه بخواد عملیاتی انجام بده ارتش اسرائیل خبردار نباشه یا تضمین منافع همدیگر رو نداشته باشن. حالا به هر نوعی، یکی میگه برای سرمایه داراست، یکی میگه تامین منافع ملیه، بالاخره ساختاری که با هم، پیمانی که با هم دارن اینجوریه. این یه نکته بود. یه کامنت دیگه بود از این سایبریا اومده بود، به شما گفته بود که ریسک اینو نکن با بنده برنامه بذاری، خیلی هم خوب گفته بود اینو. و بعد گفته بود که ما وطن فروشیم. میخوام از همه جا بهش بگم که وطن فروش اونیه که میبینه عراقی و خیلی های دیگه دارن تو کشور جنایت میکنن، تجاوز صورت میگیره، هزار جور کثافتکاری صورت میگیره، مردم تا کمر تو صد آشغالا خمند، بورخواب داریم، نمیدونم الان فصل مدارسه، چقدر آمارها زیاد شده. حالا من نمیخوام عنواناشو نام ببرم که چه آمارهایی زیاد شده و دم نمیزنه، میاد به من و امثال من میگه وطن فروش. خب معلومه من خوشحال میشم یکی از بازوهای اختاپوس جمهوری اسلامی توی لبنان یا هر قبرستون دیگه ای بخواد قطع بشه، برای چی خوشحال نمیشم؟ صراحتا خوشحالم، هر غلطی هم دلشون میخواد بکنه.
اهمیتی نباید داد به این صحبت.
نه بس اهمیت نیست، باید گفت اینا رو فکر نکنم مثلا ما
مردم
میدونن.
حالا بریم الان سر برنامه. خب بمب بود یا مواد منفجره؟ یعنی بخشی بمب بود یا باتری؟ این اول مشخص کنیم که این، چون الان دو صحبت شد که مواد منفجره.
فصل دوم انفجار هم اومده، حالا راجع به اونم صحبت میکنیم. ببین این نوع انفجاری که صورت گرفته، دو تا فرضیه رو گفتن. هنوزم سیستمای اطلاعاتی دنیا جز اونایی که خودشون میدونن چیکار کردن، این دو تا فرضیه رو دارن پیش میبرن که اگر پیجرهای نسل جدید باشه، خب بخشیش میتونه باتری های خود پیجرها باشه، ولی قدرت همچین تخریبی رو نداره. یه سری اومده گزارشی هم که نوشتن، اسنادی که درس کرده، ظاهرا این بوده که یه شرکتی واسط میان این ثبت سفارش و خرید پیجرها بوده، یه شرکت مجارستانی. بعضا هم میگن این پیجرها برای ایران فروخته شده، رسیده به دست حزب الله لبنان، که یک ماده منفجره خاصی رو در این استفاده کرده به نام PETN که یک ماده منفجره بسیار قوی با حجم کمه که برای همینجور تجهیزات میشه استفاده کرد و داخل اینجور ابزارهای ارتباطی یا الکترونیکی کارگزاری کنن، سیستم‌های امنیتی و ازش بهره ببرن در مواقعی که میخوان، و چاشنی انفجاریشو وصل میکنن به اون نوع پیامکی که میاد. حالا اون پیامک میتونه یه کلمه رمزی باشه که یه بخشی رو، یه بخش الکترونیکی رو فعال بکنه، یه حرکتی میتونن بزنن داخل این پیجرها که باعث بشه که مثل این آلارمای هشداری میمونه که دیدی شما یه دفعه مثلا نشستید آلارم هشدار زلزله یا آلارم تمرینایی که میکنن روی موبایل ها میاد، شما باید آمادگی داشته باشی، نشستی به هیچ جا هم فکر نمی کنی یه دفعه آلارم میزنه گوشید. این پیجرام همین اتفاق افتاده و اون مواد منفجره ای که داخلش بوده و همراه همون باتری یا همون چاشنی هاشون بالاخره ترکیده و این وضع رو به وجود آورده که سفیر ایران هم همون دیروز که شما فرمودید خبر در اومده درست بوده، سفیر ایران هم، سفیر ایران که نه، سفیر جمهوری اسلامی، چون یه تروریسته چه دلیل داره یه دیپلمات اصلا پیجر حزب الله دستش باشه؟ چون منبع تشکیلاتی حزب الله ازش استفاده میکرده، چه دلیلی داره؟ من نمیدونم چه دلیلی داره سفیر یه کنسولگری اصلا پیجر یه گروهک تروریستی در اختیارش باشه و اینکه منفجر بشه. حالا تو کمرش بوده، تو دستش بوده، زنش هم امروز اومده و توی یه مصاحبه به دروغ میگفتش که پیجرهای مردم رو ترکوندن. نه، پیجرهای مردم نبوده، این نشان از سوار بودن سیستم اطلاعاتی موساد یا همون عصای موساد. میشه گفت از زمانی که این پیجرها رو سفارش دادن تا موقعی که به هدف رسیده و زمان ترکوندنشون رسیده، موساد اطلاع کامل داشته. یعنی میتونم به جد بگم اینا خودشون اصلا سفارش رو تحویل گرفتن، خودشون اینا رو تهیه کردن و برایشون فرستادن. یعنی شرکتی که تو مجارستان بوده یا هرچی، هر واسطه ای که این کار رو انجام داده، جزء عوامل موساد بوده. حالا راجع به بی سی ما بیشتر توضیح میدیم خدمتش.
بله، مرسی. ببین خیلی مسئله است. به هر حال این پیجرها که دست این عوامل حزب الله، این دست بعدم الان دیگه کسی آدم معمولی پیجر نمیگیره که. پیجر که همه تلفن دارن دیگه، کسی نیازی نیست که پیجر داشته باشه. حالا من یه ویدیویی هم دیدم که خود این شیخ حسن نصرالله اومد تو همین یکی این سخنرانی آخریش گفته بود که موبایلمون باید بذاریم کنار، پیجر باید استفاده کنیم. باز یعنی انگار که یه کدی خودشون دادن که آقا بعد مثلا موبایلتون بذارین که پیجر داشته باشه. حالا اینکه این پیجر توش بمب باشه، این که یعنی یه پیج، همه پیجرها که توش بمب نیست، یه پیجر خاصیه که توش خیلی ماهرانه بمب و کار گذاشتن و این بمبم فعال آماده است برای اینکه اون مسیج اگه اومد منفجر بشه، اون مسیج خاص اگه اومد این منفجر بشه. یعنی این قشنگ آماده شده است برای این عملیات. و اینی که حالا این از دست این تو دست اینا سر در میاره، فرضیه‌های مختلفی میتونه داشته باشه. یکیش اینه که نفوذ اطلاعاتی اسرائیل و بالاخره اینا رو گولشون زدن که ببین اینو بخرین و یا از طریق اون شرکت مجارستانیه، به هر حال اینا باید بخرن دیگه. ولی یه فرضیه دیگه اینه که خود جمهوری اسلامی، که من باورم اینه که جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل در لول‌های خیلی خیلی بالا همکاری کردن با هم، از قبل قدیم کردن، هنوزم دارن همکاری میکنن. اسماعیل هنیه هم از قطر آوردن تهران، تو تهران کشتنش، آخرام نگفتن که این اسماعیل هنیه چه جوری کشته شد. به هر حال این جمهوری و بعدم معمولا وسایل حزب الله رو جمهوری اسلامی تعیین می‌کنه، همونجوری که کلاشینکوف از فشنگش رو جمهوری اسلامی تعیین می‌کنه، پیجرش هم قطعاً جمهوری اسلامی تعیین می‌کنه، خودشون که نمی‌رن بخرن. خب هیچ بعید نیستش که این پیجرهای خاص رو جمهوری اسلامی در اختیار حزب الله گذاشته که بده به اونا برای همین کار هستن. و حالا جالبه یه عکسی هم اومده که خودت هم دیدی، بر من فرستادی، عکسی که نشون میده که رئیسی هم اتفاقا از همین پیجرا داشته. حالا ممکنه که مثلا هلیکوپتر رئیسی هم که سقوط کرده این پیجرا توش منفجر، مثلا میگم، این میتونه این احتمالات هم وجود داشته باشه. حالا میشنویم نظر شما رو. نظر چیه راجب؟
ببین افشین جان، اینی که شما میفرمایید نفوذ عوامل موساد داخل کشور ایران یا سرویس های امنیتی ایران که نمیتونیم منکرش بشیم، جمهوری اسلامی البته نه ایران، نمیتونیم منکرش بشیم که یه جوری حرکت میکنن که انگار مثلا افسر تجسس یه کلانتری رفته مثلا فلانی رو گرفته ازش بازجویی کرده، رفته بودن گرفته بودن یکی از اینایی که مال سپاه 800 بود که ترور رو برنامه ریز میکرد، سپاه قدس رو بازجویی کرده بود، یا هر کس رو دلشون بخواد ترور میکنن، مثل اون یکتا پرست یا رامی پرست بود، چی بود؟ رامین یکتا پرست بود، فخریزاده، و یا حتی موقعی که مثلا فنداسیون نطنز رو میریختن بوم کار گذاشته بودن زیر فنداسیون نطنز. ببین اینا نشون میده که نفوذشون به حدی زیاده که من چجوری بگم، تالا بی سابقه بود تو کل دنیا، بی سابقه بوده یه همچین نفوذی. اصلا اینی که شما میگی دور از ذهن نیست، میتونه عامل خود موساد پیشنهاد اینو داده باشه که برید این پیجرها رو بخرید، داخل سپاه مشغول به کاره، پیشنهاد خرید این پیجرها رو داده باشن یه شبکه‌ای و این پیجرها رو خریداری کرده باشن بین خودشون داخل ایران، حتی داخل جمهوری اسلامی پخش شده باشه و به حزب الله هم رسیده باشه. ما که نمیدونیم دقیقا چه تعدادی هست. اینجوری که گزارش آمده میگن حدود 5000 تا بوده که 3000 تاش منفجر شده. ببین وقتی یه همچین اتفاقاتی که میفته نشون از نفوذ اطلاعاتی تقریبا میشه از رگ گردن بالاتر این آقایون هست در داخل سیستم های امنیتی و شکست اطلاعاتی و ارزشی های جمهوری اسلامی. یعنی الان دیگه حرفی نداره، دیگه الان این لوله گاز نیست که لوله گاز رو ترکوندن، تلمبه خونه گاز ایران رو ترکوندن، اینا اومدن گفتن که نمیدونم بر اثر سرما گرما فلان همین حوادثی که اتفاق میفته برق رو منفجر کردن، اومدن گفتن اینجوری ترکیده اونجوری ترکیده، هی بهانه آوردن، واقعیت ها رو به مردم نگفتن اتفاقاتی که افتاده. ولی واقعا دیگه الان باید بیان خیلی رو راست دیگه شکستشون رو اعلام کنن و دستشون رو بگیرن بالا. یعنی اینجوری بگم سیستم امنیتی جمهوری اسلامی همشون، همه ارکاناش، یعنی چه حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، چه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، چه وزارت اطلاعات، چه سازمان اطلاعات فراجا، دستشون رو باید بگیرن بالا. یعنی یه شکست فجیع افتضاح از اسرائیل خوردن. اینو یعنی نمیتونم بیان کتمان کنم بگم نه ما بازم، همون جست هایی که میگیرم ما بازم پیروز شدیم، کاملا مشخصه که این نفوذ وجود داره و هر موقع هم دلشون بخواد، هر جایی دلشون بخواد، نوعی که میخوان عملیات انجام بدن اجراش میکنن و قطعا دستی جمهوری اسلامی در این پیجرا داشته، حالا یا خودشون خریدن، ثبت سفارش کردن، خریدن فرستادن، یا با توجه به تحریمی که هست واسطه اروپاییشون این کارو کرده فرستاده برای حزب الله که گندش در اومده و الان رفتن رو هوا.
و اینم پیجر مثلا اینجوری نبود که یه شرکتی یه پیجر خاصیه که توش بمبه، یعنی
بله
پیجره پیجر نیست کسی بتونه بره بخره، یه پیجر خاصه.
همونجوری که شما فرمودی ببینم اینجا پیجر، دیروز هم عرض کردیم تاریخچه استفاده به پیجر قبل از اصلا وجود موبایل های ساده بوده، حتی
بله.
مال دهه 1980 1970 80 دیگه اوایل 90 دیگه وقتی که موبایل اومد اینا یواش یواش منسوخ شد. الان که موبایل های هوشمند اومده من فکر نمی کنم شخص عادی یا مردم عادی بیان مثلا از پیجر استفاده کنن که چی بشه، اصلا هیچ امکانات خاصی نداره، یه پیام دریافت میکنه مثلا شما به فلانجا تماس بگی، آنتن دهیش هم مثل موبایل حتی ضعیف‌تره بعضن، بعضی جاها نه قوی‌تره. من فکر نمی کنم که مثلا کسی شخص عادی بره پیجر بخره، که زن این امانی میگفتش که مشتبه امانی امروز اومده بود میگه مردم عادی رو کشتن، نه آقا مردم عادی نموردن، عوامل حزب الله مردن، دمشون هم گرم که زدن کشتن.
بله حالا راجع بی سیما میخواستی توضیح بدی، بی سیما شما امروز حالا دیگه من فیلم ها رو نمیتونم بذارم چون یوتیوب اشکال میگیره.
بله من...
توی مراسم چیز، توی مراسم تشییع جنازه اون دیروزیا یه دفعه دو مرتبه یه سری انفجار دیگه شد از بین خود همین آدم ها که این دفعه بی سیم ها هم حتی ترکیده. بی سیم ها رو چجوری منفجر
کرده؟ داستانش خیلی جالبه افشین جان. بی سیم ها برند آیکام یا آیکوم ژاپنی هست، یعنی بی سیم هایی که سپاه قدس استفاده میکنه، بسیج استفاده میکنه، بعضن بخشی از قسمت های نیروی انتظامی استفاده میکنن، همینجور حزب الله استفاده میکنه، نیروهای حزب الله، نیروهای سوری. جالبتر میدونی چیه؟ این بی سیم ها پیشتر که به دست اینها برسه یه بی سیم فوق پیشرفته است، یعنی رمز کننده داره، حتی بین افرادی که دارن با هم صحبت میکنن رمز کننده دوتایی داره، یعنی شما میتونی یه کاری بکنید نتونن شنودت کنن، نتونن فلان کنن. یه تاکی واکیه که اگه من بگیرم دستم، شما بگیری دستت، توی فضای تو اون فاصله 5 کیلومتری میتونیم جوری تنظیمش کنیم کسی نتونه شنودش کنه. اینقدر این بیسی ما پیشرفته و قابلیت داره. نکته جالبش میدونی چیه؟ نکته جالبش اینه که این بیسی ما تو ارتش آمریکا برای ارتباط یگانی، مثلا نیروهایی که میرن عملیات ویژه انجام بدن، یه ویسیم کلی دارن که وصله، ولی اون دسته‌ای که میره عملیات انجام بده یه ارتباط جمعی هم بین خودشون دارن، از این نوع ویسیم استفاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی باز رفتن ثبت سفارش رو بین، باور کنید، به یه شرکتی دادن که یا مال موساد بوده یا مال سیا بوده، که دقیقا اومده بیسیمو بهشون داده، اون فرکانسی که باید داشته باشن و داشتن، اون ارتباطی که میتونستن برقرار کنن و برقرار کردن و باعث شدن بیسیما منفجر بشه. یه ذره هم اسرائیل پاشو فراتر گذاشت، امروز اسکوترهای اینا رو هم حتی ترکونده بود. یعنی هر چیزی که میتونه مثلا وصل بشه به یه شبکه اینترنتی، اسکوتراشون ترکیده بود، حتی قفلای فینگرپرینتیشون هم بعضن بعضی جاها مشخص بود ترکیده بود اینا. یعنی کامل میشه گفت احاطه داشته به سیستم‌های الکترونیکی و شبکه‌ای که حزب الله داره ازش استفاده میکنه، این گروه تروریستی، و تقریبا میشه گفت قاچمزشون کرده. این عملیات من میتونم به جرأت بگم این نوع حمله سایبری، این نوع حمله هماهنگ شده در به بی سی و به پیجر و به شبکه موبایل و حتی موبایل هاشون توی مغازهای تعمیر موبایل هم ترکیده، موبایل های این حزب الله. این نوع حمله به این شکل، به این گستردگی، میتونم بهتون بگم اصلا بیمانند و بی سابقه بوده. و این نشانه اینو میده که سالها کار شده، سالها برنامه ریزی داشتن. این کار یه روز دو روز نیست که بگی مثلا ظرف یه هفته یا یک ماه اسرائیل اومده یه همچین برنامه رو ریخته. عناصرشون نفوذ کردن، پیشنهاد دادن این نوع خریداری بشه تا مجاب کنن اونا رو بیاد این نوع ها رو خریداری کنه و بتونن این کارا رو انجام بدن. واقعا کار بزرگی کردن و احتمالاً این نوع عملیات جزء دروس دانشگاه های اطلاعات میشه.
بله، عرضم به خدمتت که این خیلی پیچیده است. اینجوری که مثلا بخوام برای اینو مجاب کنن که تو برو اینو بخر حتما و توی اون چیزی که اینا دارن میخرن بمب کار گذاشته، اینا بعد اونا آماده باشن، اینا بعد این پخش بشه. ولی یه جوری خیلی ساده میشه این که جمهور، یعنی اونا خب یه جای مشخصی چیزاشون میگیرن، خودشون میرن بخرن، از جمهوری اسلامی میگیرن و جمهوری اسلامی از اول به خاطر اینکه این قرار بوده این از بین برن، این چیزای این مواد، این به اصطلاح ادواتی که درش بمب هست و در اختیار اینا گذاشته برای همین روز. ببین کلن گروه های ترور رو همیشه سیستم های امنیتی درست میکنن، همیشه اینجوری بوده. گروه ترور کار سیستم امنیتیه و بعد از هم که کارش تمام میشه همیشه تروریست ها کشته میشن، هیچ تروریستی زنده نمیمونه. همه تروریست ها رو حتی بن لادن رفت قایم شد، اینا سجا رفتن تو خونش گرفتن کشتنش. هیچ تروریستی نباید زنده بمونه، تمام تروریست ها رو میکشن، خودشون درستشون میکنن، یه دیوونه یه پیدا میکنن، حالا یا مذهبیه یا به هر دلیلی، یا اینکه مثلا به یه چیزی باور داره. همین الان این پسری که اومد ترامپ هم به تیراندازی کرد، بلافاصله اول اونو کشتن دیگه. کلا تروریست ها کشته بشن. حزب الله لبنان هم جمهوری اسلامی درستش کرده اصلا، الان هم تاریخ مذهبش تموم شد، بعد از بین بره به نظر من. یعنی من فکر نمیکنم بعد از این اتفاق دو مرتبه حزب الله لبنان بتونه همچنان بازم به کارش ادامه بده. یعنی بازم مثلا یه گروهی باشه که بخواد بره اینجا مثلا موی دماغ اسرائیل بشه اونجا. چی فکر میکنی؟ واقعا بعد از یه همچین اتفاقی میتونه حزب الله لبنان بازم به کارش ادامه بده به نظر تو؟
تونستن که، باید دید اینا چجوری بلند میشن از جاشون. قطعا ضربه بزرگی خوردن، ضربه سختی خوردن و اینکه بتونن دوباره کار کنن یا نتونن مشخص نیست. باید منتظر موند و ببینیم این ابعاد گستردگی در رده فرماندهی حزب الله چقدر زیاده. این خیلی نکته مهمیه. ولی به جرات میتونم الان بهتون بگم که عملیاتی که صورت گرفته 2 سال پیش یا 3 سال پیش دقیقاً یادم نیست، اون انفجار بیروت که کود شیمیایی منفجر شد،
4 سال پیش بود. 4 سال
پیش بله. او کود شیمیایی سوخت موشک هایی یا راکت هایی میشه که هم حماس استفاده میکنه، هم حزب الله ازش استفاده میکرد، و اون ابعاد انفجار بیروت به خاطر اون انباری که حزب الله داشت و اون ویرانی که حالا بعدش به خرجش افتاد گردن ملت ایران و دوباره بیروت رو بازسازی کردن، خب اینها هست دیگه. یعنی ما قطعا دیدیم اینا رو که بارها بارها ضرباتی به این حزب الله وارد شده و چون اون حلقه فرماندهی از بین نرفته یا بعضا جانشینش داد دوم سومش بوده باز سرپا شده. ولی سرپا شدن، الان شما قاسم سلیمانی رو زدن کتلت شد رفت پیکارش، شما ببینی قاهانی دیگه اون برش قاسم سلیمانی رو نداره و اون درایت قاسم سلیمانی نداره. تقریبا میشه گفت سپاه قدس دیگه از اون به بعد افتاد رو به افول و هی ضربه 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 هی داره کوچیکتر و کوچیکتر و نفوذش تو خاورمیانه کمتر میشه. باید دید چه اتفاقی میفته الان و حزب الله تا کجا عقب نشینی میکنه و پیامد این حمله که اسرائیل کرده، این حمله کوچیک نیست و امیدوارم ضربه بزرگی زده باشه که دیگه حزب الله یه جوری عقیم شده باشه، مثل خیلی از اعضاشون که الان دیگه سنبول خان شدن، اونا هم خود حزب الله هم عقیم
عرضم به خدمتتون که حالا در این حاشیه یه چند تا عکس تنزم اومده، یعنی تلفن قدیمی رو یه طرف بسته کمرش که الان از این بعد حزب الله بعد اینجوری مثلا اینجوری بیاد بیان بیرون. و یه اتفاق دیگه هم، یه فیلم دیگه هم که اومد بیرون امروز من دیدم راجع به نقل و انتقال ادوات نظامی اسرائیل هست به اصطلاح شمال اسرائیل یا جنوب لبنان. این هم یه فیلمی بود که نشون میده تانک ها رو دارن
اون طبیعیه اون بله. اون کار طبیعیه، وقتی یه همچین حمله گسترده ای کرده باید جبهه شمالش رو الان تقویت کنه برای بازتاب یا پاسخی که میخوان بهش بدن دیگه.
یه عکسی هم اومده بود که نشون میده که توی آپارتمانی همینجوری مثلا داره ازش دود بلند میشه، مثلا که تمام طبقاتش اینا زندگی میکردن، بمب ترکیده
نه موبایلاشون ترکیده.
بله بله این هم همین اینجوری بود خلاصه.
خب اینجا ما متوجه میشیم که اون سیبی که نتانیاهو میخورد میگفت میخورمتون همه رو، عملیاتشون آماده بوده، فقط منتظر یه حرکت بودن یا وقت مناسبش بوده.
وقت مناسب بله.
آره آره واقعا وقت مناسبش.
ولی میدونی من نتیجه اصلی این رو بخش مرمونم صحبت رو تموم کن بعد من موضوعی بگم.
فکر کنم با همین نتیجه اصلی شما یه ربطی داشته باشه.
آره
من میدونی الان سوالی که تو ذهنم پیچیده، وقتی شما یه همچین اشرافیت اطلاعاتی داری، یه همچین قدرت اطلاعاتی داری، چرا سران جمهوری اسلامی که الان به ضرر مردم دارن کار میکنن یا همین سران حماس، سران حماس، سران حزب الله، چرا این آفتهای روی زمین رو از بین نمیبری تا اگه واقعا پشت ملت ایران هستی و اینقدر قدرت داری که میتونی شخص به شخص حذف بکنی، چرا این سران رو حذف نمیکنن که مردم بتونن یه حرکتی بکنن دیگه کشت و کشتاری نباشه، براندازی خیلی نزدیکتر و راحتتر صورت بگیره و نیروهایی که پشت مردم هستن دلگرم بشن و بیفتن دنبال کار؟ من این واقعا برام یه سوال ذهنیه، وقتی یه همچین توانمندی هست، یه همچین قدرتی هست، یه همچین نفوذ امنیتی اطلاعاتی هست، چرا ازش بهره نمیبرن برای روی کمک به مردم ایران؟
عرضم به خدمتت که حالا اون چیزی که به نظر من میرسه پاسخ سوال تو اینه که بخاطر اینکه جمهوری اسلامی یک مغازه دو نبش چند تریلیون دلاریه، جمهوری اسلامی نمیخوان از بین ببرن. جمهوری اسلامی باید باشه و این بازیگران اصلی هم باید باشن در صحنه، ولی این چیزی که اون کسانی که همیشه قربانی میشن، همون کسایی هم که اون پایینن، اونا همیشه از سرشون به باد میره و کارم اونا انجام میدن، ولی اونا هم که سرشون به باد میره. و اینجاست که همین ارتش سایبری و همین نیروهای ارزشی و اینا بعد به خودشون میان و بدونن که در نهایت قربانی میشن. ولی اینکه چرا جمهوری اسلامی ابی نمیبرن، برای اینکه کمپانی های نفتی نمیخوان جمهوری اسلامی ابی بره و این آدما دلشون برای مردم نمیسوزه، اینا دلشون برای مردم خودشون هم نمیسوزه، چه برسه اصلا دلشون برای هیچ مردمی نمیسوزه، مخصوصا مردم ایران. مردم ایران خیلی پتانسیل دارن، مردم ایران میتونن موی دماغ این کمپانیا بشن، به خاطر اینکه همین ثروت‌ها رو دارن. مردم باهوشی هم اصلا فرهنگ قوی دارن، پیشینه فرهنگی خیلی قوی دارن و پتانسیل اینو دارن که تبدیل بشن به یک ملت بسیار، به یک کشور بسیار قدرتمندی که در برابر این کمپانی بیسته. و به نظر من این در آینده این اتفاق میفته، الان کی این آینده نمیدونم، ولی به نظر این سرنوشت ایرانه به نظر من. ولی مسئله که میخواستم نتیجه‌گیری که میخواستم بکنم اینه که در نهایت این نیروهای کف زمینن که از بین میرن و قربانی میشن. همین کسانی که میان گلو پاره میکنن، دفاع بکنن از اینا، اون یا میرن تو تظاهرات شرکت میکنن، شعار میدن برای اینا، اونم هدبند میبندن و خیلی احساساتی با حرارت از اینا دفاع میکنن، اسلحه دستشون میگیرن، آخر سر اینا قربانی میشن. و چه بسایی که رئیساشون میفوشنشون، حتی باشون معامله میکنن، یعنی با جون اینا معامله میکنن. نشه که من میخواستم بگم این بود. شما اگه صحبت دیگه
خب معامله کردن دیگه، حججی رو همین آثار همین معامله ها بود که گشنه اینا. حالا اون پایینی ها که چی، با بالایی هاشون هم برای موندگاری معامله میکنن. حالا من معتقدم اگه بگن قاسم سلیمانی همینجوری علیکی کشته شد، قطعا حکومت ایران هم یه دستی داشته، حکومت جمهوری، سران جمهوری اسلامی هم اون گراشو دادن، ساعت رفتنشو دادن، یه دستی داشتن، یه توانی اون پشت شده، گفتن این پررو شده باید حذفش کنه. قطعا این اتفاق افتاده. حالا اینا خودشونو میخوام بزنن به نفهمی، اون دیگه دست خودشونه. ولی یه پیامی برای اینا که هیدر هیدر میکردن و سمت بچه های ایران تیراندازی کردن باید بدیم بهشون. هیدر هیدر رو دیدید؟ وای به روزی که مردم ایران بخوان اون هیدر هیدر رو ریشه کن کنن. مقابل این سیل جمعیت هیچ کسی نمیتونه بایسته. اسکندر مقدونی، نمیدونم مغول، عرب، همه اینا که اومدن مقابل سیل جمعیت نتونستن بایستن. اگه اون سیل جمعیت را بیفته، اون پل توانی چی میگن، عاطفی و احساسی و حمایتی بین نیروهای مسلح و بدنه نیروهای مسلح و مردم شکل بگیره، قطعا مثل لودر از روی این هیدر هیدر گوهان رد میشن و اینا فدای کی میشن؟ فدای یه آدم چلاق دیوانه روانپریشی به نام خامنه ای میشن، که قطعا اون موقع دیگه زمان ندارن برای این که بگن آقا ما میخواییم برگردیم، میخواییم فلان، چون نمیشه جامعه احساسی رو کنترل کرد. خشم جامعه احساسی تا بخوایم کنترلش کنیم زمان بره و اونی که پایین داره هیدر هیدر میکنه، زیر استخوناش، زیر دست و پای ملت خورد خواهد شد. بهترین راه اینه که راه درست رو انتخاب کنن و اونم پشت ملت ایران بایستن، تن به خواسته های مردم ایران
بدن. سپاسگزارم از شما، از وقتی گذاشتی و تا برنامه بعد. بدرود.
بدرود.